روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. شنبه پنجم شهریور ماه سال 1402، مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. بسیار خوش آمدید. در روزنه امروز هم همچون برنامه‌های گذشته به مباحث علمی، فرهنگی، پزشکی و اقتصاد خواهیم پرداخت و شما رو مطلع می‌کنیم از تازه‌ترین اخبار در این حوزه‌ها. اما آنچه که در روزنه امروز به آن خواهیم پرداخت: دستاوردهای حوزه فرهنگی هنری در وزارت آموزش و پرورش در هفته دولت، دومین نشست بنیاد علم و فناوری مصطفی با تاکید بر گسترش علم و فناوری در جهان اسلام، هفته دولت و دستاوردها و پیشرفتها در حوزه ستاد فناوری نانو، دستاوردهای مرکز فوق تخصصی ناباروری رویان، روز داروساز و سوالهایی که قراره شما از ما بپرسید و ما هم از کارشناس محترم برنامه که در بخش انتهایی برنامه تماس خواهیم گرفت، جناب آقای دکتر هادی اسماعیلی داروساز، و پاسخ سوالهای شما رو خواهیم گرفت. پس لطفاً با ما در تماس باشید. 30010-35. چهارمین روز از هفته دولت هست. باز همین هفته رو به دولت مردانمون و همه کسایی که در بدنه دولت دارن کار میکنن. دیروز هم روز کارمند بود که دیگه کارمندا به هر حال از مهمترین ارکان دولت هستن و واقعا دارن زحمت میکشن رو پشت سر گذاشتیم. بازم البته جای تبریک داره بهشون و همه کسایی که دارن زحمت میکشن به هر حال برای پیشبرد اهداف کشور عزیزمون ایران. اما به مناسبت هفته دولت معمولا ما هر روزه داریم گفتگوهایی رو انجام میدیم. در این بخش از برنامه و ابتدای برنامه در واقع میخوایم به دستاوردها و پیشرفتها در حوزه ستاد فناوری نانو بپردازیم و ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر محمد حسین مطلعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری نانو. آقای دکتر مطلعی سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه. هفته دولت رو تبریک میگم و خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام و عرض ادب و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
بنده هم هفته دولت رو به خدمتگزاران واقعی ملت شریف ایران و مردم عزیزمون تبریک میگم. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. ما خیلی نمیخوایم مصدع بشیم، چند تا سوال کلیدی از شما میپرسیم تا عزیزان شنونده رو در جریان به هر حال فعالیت ها و زحمات شما و همکارانتون قرار بدیم. در حال حاضر میخوایم ببینیم که وضعیت بیوتکنولوژی در کشور ما چگونه است، چه بخش هایی ما پیش رفتیم در مورد این موضوع در حوزه علم. در خدمتیم.
بله فرنا، خیلی خوب، سابقه طولانی در کشور ما داره. ما از نزدیک به یک قرن گذشته از فعالان پررنگ زیست‌فناوری در دنیا بودیم، از تولید کننده های جدی واکسن در دنیا شناخته می شدیم. خب این ظرفیت تاریخی بعد از انقلاب باش در واقع شتاب بیشتری پیگیری شد و امروز ما توسعه بیوتکنولوژی دارویی از اقتصادهای بزرگ آسیا هستیم، رتبه چهارم بیوتکنولوژی دارویی رو توی آسیا داریم و پیشرفت‌های ما به گونه ای هست که توی تعاملات بین المللی در سطوح کلان امروز دیپلماسی فناوری بسیار پررنگه تو همکاری های بین ما و کشورهای دیگه و بیوتکنولوژی به طور دیست فناوری به صورت خاص همواره مورد توجه کشورهای مختلف و فناوران اقصان اوقات کشور بوده. ما امروز به بیش از 17 کشور پیرانه صادرات داروهای بیولوژیک رو داریم و تلاش هایی که توی معاونت علمی و ستاد زیست فناوری در سالهای اخیر پیگیر شده منجر به ایجاد بیش از 300 شرکت دانش بنیان در حوزه زیست فناوری.
بسیار عالی. فرمودید که 17 کشور به هر حال داروهای بیولوژیک ما رو وارد میکنن. به طور قطع ما نمیتونیم جدا باشیم از این ریل حرکتی پرسرعت میتونم بگم و همینطور روندهای جهانی که زیست فناوری داره طی میکنه. چقدر ما همگام هستیم آقای دکتر مطلعی با علم روز دنیا در همین زمینه که ما داریم صحبت میکنیم؟ شما فرمودین که به هر حال ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم، اما چقدر همگام داریم پیش میریم یا چه بسا یه جاهایی داریم پیشی میگیریم از این روندهای جهانی؟
بله، ما سرعت پیشرفتمون در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی، بیوتکنولوژی صنعتی میتونسته بیش از این باشه و الان در واقع پتانسیل بسیار، ظرفیت بسیار جدی برای پیشرفت تو این حوزه ها داریم که خب از برنامه های جدی ستاد زیست فناوری بالفعل کردن تمام ظرفیت های جدی که تو این حوزه داریم هست. به طور مشخص درمان های پیشرفت بحث ژن درمانی و سلول درمانی خب درمان های نوظهوری هستند که توی دنیا در حال مطرح شدنند و روز به روز بیش از گذشته جای خودشون رو در بالین باز میکنند. خب این موضوع توسط دانشمندان کشور ما سال هاست که شناسایی شده و ما همگام با دنیا فعالیت های جدی رو توزیع درمان های نوظهور شروع کردیم. در پاندمی کرونا هم این ظرفیت نخبگانی کشور خودش رو اثبات کرد و انواع پلتفرم های تولید واکسن رو ما تو کشور گروه های پژوهشی و علمی و شرکت های فناوری داشتیم که فعال شدن و تقریبا تمامی پلتفرم های مختلف واکسن رو و فناوری های مختلف واکسن رو تونستیم بومی بکنیم.
بله بسیار عالی. اما آنچه که حالا اهمیت داره هم برای خود دولت هم برای مردم و اونایی که به خصوص در این حوزه علاقمند هستند و پیگیری میکنن، برنامه ها و اهداف در واقع زیست فناوری نانوی کشورمون هست که چه راهی رو میخواییم طی بکنیم، چه برنامه ها و چه چشم اندازی رو میتونن متصور باشن؟
یکی از در واقع اصلی ترین کلیدواژه هایی که برنامه ستاد زیست فناوری رو حول اون شکل دادیم انقلاب زیستی هست. جهان در آستانه تحولات جدی در حوزه زیست فناوریه و این تحولات با ورود جدی مهندسی و نگاه مهندسی به زیست فناوری حاصل میشه. خب ما علارغم پیشرفت‌های جدی که در زیست فناوریمون داشتیم، یه اشکالاتی تو حوزه زیست ساختی برای همگام شدن با دنیا در این تحول زیست فناورانه داریم که خب رفع این در واقع کمبودهای زیر ساختی و حمایت از فضای نخبگانی و دانشگاهی برای ورود جدی و همگام شدن با دنیا در این تحول فناورانه از برنامه‌های جدی ستاده. قطعاً استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ اقتصادی، فعال کردن انگیزه‌های فناورانه اونها و کمک به صنعت برای نگاه دوربرد، نگاه بلند مدت و سرمایه گذاری در فناوری از اهداف جدی ستاده که انشالله پیگیری میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما آقای دکتر مطلعی. اگر که فکر میکنید مطلبی باقی مانده و خوب است که مردم عزیزمون بدانن راجع به حوزه‌ای که ما صحبت کردیم با شما و اطلاعات خوبی رو در اختیار ما قرار دادید، ما شرمنده هستیم.
خیلی ممنونم از شما. صحبتی که دارم و به نظرم مردم ما در واقع خوبه که این رو همیشه مد نظر داشته باشن در باب هر فناوری، این که فناوری ذاتاً همراه با خودش فرصت‌ها و تهدیدهایی رو میاره. هر فناوری از این قسم هست. ما معمولاً تو زیست فناوری مواجه بودیم با در واقع جریان‌های اجتماعی که تهدیدهایی که زیست فناوری می‌تواند ایجاد بکند رو بسیار پررنگ می‌کردند. قطعا ما باید همواره ارزیابی ریسک رو تو هر فناوری داشته باشیم، ولی این رو می‌خوام روش تأکید کنم: اگر ما به هر فناوری با جدیت ورود نکنیم، عملاً اتفاقی که می‌افته اینه که بعد از چندین سال فرصت هایی که اون فناوری در سطح جهانی ایجاد میکنه و ازش محروم خواهیم بود، ولی تمام تهدید هایی که به صورت بالقوه اون فناوری میتونه ایجاد بکنه رو در معرضش هستیم. لذا یک نگاه مثبت و سازنده به فناوری ها مورد نیاز از جمله زیست فناوری.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمد حسین مطلعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری نانو، که در خصوص دستاوردها و پیشرفت‌ها در حوزه ستاد فناوری نانو با شنونده‌های ما صحبت کردن. آرزو موفقیت می‌کنیم برای شما، همه همکارانتون انشالله، که همیشه این تکنولوژی و این فناوری در کشور ما بروز باشه، همگام با به هر حال علمی که در دنیا منتظر هیچ کس نمیمونه و داره به سرعت حرکت میکنه. متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. ساعت 9:13 دقیقه است. اینجا روزانه رادیو گفتگو. روزانه با شما هستیم. هر هفته از رادیو گفتگو گروه دانش و اقتصاد با مجله علمی روزانه از علم با شما صحبت میکنیم، از پزشکی، فرهنگ، اقتصاد، دانش بنیان و مطالبی که به هر حال به علم روز دنیا مربوط میشه. اگر که شما هم به این موضوعات بسیار علاقمند هستید، حتما ما رو همراهی بکنید هر هفته از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح. خوشحال میشیم اگر که ما رو بهره‌مند کنید از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون. راههای بسیاری وجود داره برای اینکه با ما در ارتباط بشین. سایت اینش 301035 هست که خیلی سریع پیام های شما به ما میرسه، و البته 162 شماره روابط عمومی سازمان که میتونید تماس بگیرید، و البته پیامکشون هم شبیه همین شماره 30162. ولی اگر که از برنامه کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید، اونجا هم یه بخشی هست که نظرهای خوب خودتون رو مرقوم بفرمایید. اما در بخش بعدی روزنه امروز میخواییم به یک رویداد بپردازیم.
رویداد.
بنیاد علم و فناوری مصطفی با تأکید بر گسترش علم و فناوری در جهان اسلام، همراه با اتخاذ رویکردی غیر انتفاعی و حفظ استقلال کامل در دستیابی به اهداف خود در راستای ایجاد فرصتی برای فراهم کردن زمینه گفتگو پیرامون علم، فناوری و نوآوری به هر تشکیل شده، و از این روی که از برنامه‌های بنیاد علم و فناوری مصطفی نشست تبادل تجربیات علم و فناوری هست. حالا هم در آستانه نهمین نشست بنیاد علم و فناوری مصطفی هستیم، و البته با تاکید بر گسترش علم و فناوری در جهان اسلام. راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس غلام حسین حلوایی، مدیر توسعه همکاری‌های بنیاد علم و فناوری مصطفی. آقای مهندس حلوایی سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو. متشکرم از اینکه این فرصت رو به ما دادید.
بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکاری همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه. صبحتون بخیر، در خدمتتونم.
متشکرم. در خصوص بخش علم و فناوری که در واقع قرار هست نهمین نشست رو داشته باشن دوستان، و امیدوارم که دستاوردهای خوبی هم داشته باشه، مقدمه‌ای برای شنونده های ما بفرمایید آقای مهندس.
بله، یکی از رویدادهایی که توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی برگزار میشه واقع نشست های تبادل علم و فناوری یا استپ هستش، که الان در آستانه برگزاری نهمین دوره این نشست هستیم که همزمان با پنجمین دوره آیین اعطای جایزه مصطفی برگزار میشه. ما فعالیت همون رو در بنیاد مصطفی با جایزه مصطفی شروع کردیم که به دنبال شناسایی و تقدیر از دستاوردهای ارزشمند دانشمندان جهان اسلام هست. در کنار اون تلاش میکنیم که واقع بین دانشمندان برجسته جهان اسلام شبکه سازی بکنیم و سعی بکنیم که هم‌افزایی ایجاد بشه، در واقع همکاری ها رو بین این عزیزان تقویت بکنیم که منجر به توسعه علم و فناوری در کشورهای اسلامی بشه در نهایت.
بسیار عالی. اما بخش علم و فناوری همین استپ که شما اشاره فرمودید به طور قطع میتونه چشمانداز جالبی رو برای به هر حال رویداد مصطفی بنیاد علم و فناوری و همینطور چشماندازی برای کشورهای اسلامی متصور بشه، که شاید خیلی از پیشرفت‌ها و خیلی اتفاقات در واقع فناورانه از همینجا کلید بخوره. برای ما از تجربه نشست‌های قبلی بفرمایید آقای مهندس.
ما در واقع جایزه مصطفی جایزه گستردانه هستش که از سال 94 اولین دورش برگزار شده و بعدا 4 دوره برگزار شده. هر دوره که ما مراسم جایزه مصطفی رو داریم با توجه به اینکه در واقع سیاستگزاران، دانشمندان و فناوران برجسته جهان اسلام رو برای حضور در این مراسم دعوت میکنیم، بعد میکنیم از این در واقع فرصت و ظرفیت استفاده بکنیم و در نهادهای علمی مختلف کشور در واقع در قالب همین برنامه استرس نشستهایی رو برگزار میکنیم که عزیزانی که حضور دارن از آخرین دستاوردهای خودشون در کشوری که درش فعالیت دارن میگن و سیاست گذاری هایی که اتفاق افتاده، موفقیت ها و شکست هایی که داشتن رو با هم به اشتراک میذارن و همه اینها در واقع باعث ایجاد همون همافزایی میشه که یکی از اهداف ما هستش. و ما هر دوره که جایزه مصطفی رو داریم در واقع در کنارش یک رویداد استرس هم برگزار میکنیم که تا الان همه برنامه های قبلی جایزه مصطفی در تهران بوده، اما این دوره انشالله در اصفهان برگزار خواهد شد. و سالهایی که ما مراسم جایزه رو نداریم همین رویداد رو در کشورهای دیگه برگزار میکنیم که تا الان تجربه برگزاری سه نشست رو در واقع مالزی با همکاری دانشگاه UPM، در عمان با همکاری دانشگاه سلطان قابوس، در پاکستان با همکاری دانشگاه کراچی داشتیم. در واقع ما پنجمین دوره جایزه مصطفی که همزمان با اون ما نهمین نشست استرس خواهیم داشت، موضوعات این نشستمون در سلامت، محیط زیست، انرژی، هوش مصنوعی هستش و همینطور در واقع زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری جهان اسلام. من یه توضیح در مورد ترکیب شرکت کنندگان این رویداد خدمتتون عرض بکنم که علاوه بر اینکه در مراسم جایزه حضور پیدا میکنن، هم در تهران، هم در اصفهان و هم در شهرهای دیگه در مراکز علمی و تحقیقاتی و کل در واقع مراکزی که تاثیرگذار هستن در اکوسیستم علم و فناوری در واقع میزبان این عزیزان خواهند بود و نشستهایی رو برگزار میکنن. با همون ترکیبی که عرض کردم آخرین دستاوردها به اشتراک گذاشته میشه و این منجر به یعنی تا الان این شبکه ایجاد شده هی داره گسترده تر میشه که ما یکی از ضعف‌هایی که در جهان اسلام داریم بین کشورهای اسلامی و همکاری‌هایی که کمتر شاهدش هستیم، یکی از محافظت این هستش که ما همدیگر کمتر می‌شناسیم. هر یک از کشورهای اسلامی وقتی که به دنبال تأمین یکی از نیازهاشون در حوزه علم و فناوری هستن، این خیلی رایج هستش که به سراغ کشورهای توسعه یافته میرن، در صورتی که ممکنه خیلی از این نیازها در کشورهای اسلامی هم قابل تأمین باشه. این نشست‌ها رو که ما برگزار می‌کنیم، یکی از اتفاقات خوبی که درش می‌افته این هستش که آشنایی خیلی خوبی نسبت به جهان اسلام اتفاق می‌افته. مثلا مثال می‌زنم، توی ایران خب ما در فناوری نانو در واقع پیشرفت خوبی داشتیم، در پاکستان ممکنه که در حوزه ITT قوی باشه، در ترکیه ممکنه که در واقع در حوزه مثلا مواد توسعه‌ای خوبی داشته باشن. ما اگر این ظرفیت‌هامون کشورهای اسلامی ظرفیت‌هاشون رو در کنار هم قرار بدن، تبدیل به یک در واقع قدرت خیلی بیشتری میشه، میتونیم از ظرفیت‌های هم استفاده بکنیم و هرچی ما از ظرفیت‌های هم دیگه استفاده میکنیم، چون وقتی که در واقع برای یک محصولی مشتری داشته باشید، اون محصول رو بتونید خوب در واقع به فروش برسونید، این خودش کمک میکنه که به توسعه اون هم بپردازید. وقتی که ما با هم دیگه کار بکنیم، ظرفیت‌هامون رو در اختیار هم دیگه قرار بدیم، نقاط ضعف خودمون رو هم بیشتر شناسایی میکنیم و تلاش میکنیم که اونها رو هم تقویت بکنیم و این خب باعث یک وحدتی هم بین کشورهای اسلامی میشه که در واقع فارغ از موضوعات سیاسی و غیر علمی، در واقع ما میتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم و خب بنیاد تجربیات خیلی خوبی در این زمینه تیم سازی فعالیت داشته.
بسیار عالی. آقای مهندس علوی، آیا کشورهای غیر اسلامی هم متقاضی بودن که در این نشست ها شرکت بکنن یا نه متقاضی نبودن یا اصلا دعوت نشده یا تعاملی نبوده؟
بله، ما یه تعریفی از جهان اسلام داریم. ما میگیم همه افراد و دانشمندانی که داخل کشورهای اسلامی مشغول به فعالیت هستن، حوزه در واقع فعالیت ما هستن، به علاوه همه دانشمندان مسلمانی که هر جای دنیا هستن. یعنی ما این کشورهای غیر اسلامی هم اگر دانشمند و فناور مسلمانی داشته باشیم، اونها رو هم در واقع در برنامه همون شریک میکنیم. خب ما اصلا هدف گذاریمون این بوده که به توسعه علم و فناوری در کشورهای اسلامی به پردازیم، اینه که نمیشه این اسکوپ کار رو نادیده بگیریم. اما در کنار این حتما هم این دوره داریم، هم دورهای گذشته مهمانانی از کشورهای دیگه هم داشتیم، چون که حضور اونها در برنامه های ما و اگر بتونیم از ظرفیت های اونها هم استفاده بکنیم، این خودش یکی از ابزارهای در واقع توسعه علم و فناوری در کشور اسلامی میتونه باشه. منتها تمرکزمون این نیست، قطعا تمرکزمون همون جهان اسلام با تعریفی هست که عرض کردم، اما از ظرفیت جاهای دیگه هم حتما بتونن بشه.
بسیار عالی. اشاره فرمودید که موضوعاتی که مطرح میشه در این نشست هم از محیط زیست، سلامت و خیلی موضوعات دیگه، آیا مقالاتی که ارائه میشه، سخنرانی هایی که به هر حال اتفاق میفته، محصل اینها پیگیری میشه بعد از اینکه نشست تمام شد بعد از این رویداد که کسی که علاقمند هستن به این موضوعات بتونم پیگیر بشم، ببینم مثلا اون مقاله پس از اون به چه نتیجه رسیده، آیا تونسته که مثلا واحد تولیدی رو راه بندازه اگر که پروژه‌ای بوده، پیشنهادی بوده مثلا در حوزه محیط زیست. پیگیری این علمی که تولید میشه در این نشست ها فکر میکنم که از مسائل مهم باشه. آیا فکری براش شده؟
بله، رویدادها خب مقطعی هستند. ما اتفاقا که شروع کردیم فعالیت هامون رو مثلا از دوره اول زید بن مصطفی که در کنار همین استفا هم داشتیم، اینها خود رویدادها مقاطعی هستن که بالاخره یه انرژی ایجاد میکنه، یک اتصال اولیه اتفاق میفته، اما به واسطه این رویدادها افرادی که در برنامه‌های ما حضور پیدا میکنن در واقع وارد شبکه بنیاد مصطفی میشن. اینجوری نیستش که ما در یک رویداد اینکه شرکت میکنه بعدش دیگه ارتباطمون قطع بشه تا حالا آیا در رویدادهای بعدی حضور داشته باشه یا نه. همه اینا وارد شبکه میشن در واقع با توجه به ظرفیتایی که هر یک از این عزیزان دارن. ما در ادامه این مسیر با اینها برنامه‌های مختلفی رو تعریف میکنیم. حالا اگر فرصت باشه مثلا من دو نمونه از برنامه‌هامون رو عرض میکنم.
محبت میکنید، متشکرم، بفرمایید.
یکی از این برنامه‌ها در واقع فرصت‌های تحقیقاتی دانشمندان جوان هست. ما به واسطه حضور این عزیزان که خیلی هاشون مثلا به حیث دانشگاه هستن، به حیث یک مرکز علمی هستن، به حیث یک دپارتمانی در یک دانشگاه هستن و در واقع دسترسی و امکان این رو دارن که ظرفیت‌های رو در اختیار ما قرار بدن، بعد از اینکه اون ارتباط اولیه و آشنایی اتفاق میفته به واسطه همین رویدادها، ما با اینا ارتباط میگیریم و ازشون درخواست میکنیم که در واقع ظرفیت‌هایی رو به دانشمندان جوان جهان اسلام تخصیص بدن به در واقع تحت قالب فرصت‌های تحقیقاتی. بعد این رو در واقع منتشر میکنیم، یک فراخوان منتشر میکنیم و میگیم که در چه حوزه های مثلا دانشگاه کوچ ترکیه یکی از میزبانان ما بوده فهم. این دانشگاه کوچ مثلا 5 تا فرصت تخصیص داده به این موضوع با همکاری در واقع بنیاد مصطفی. فراخوان منتشر میکنیم، یه تعدادی در واقع تقاضا برامون میاد که ما میخوایم از این فرصت در اون کشور در اون مجموعه علمی استفاده بکنیم. ما اینا رو قربالگری میکنیم و به دانشگاه میزبان یا مؤسسه میزبان میدیم و در نهایت اونا انتخاب نهایی رو انجام میدن و حالا در واقع در فرصت‌های 6 ماهه تا 12 ماهه این عزیزان میرن و در اونجا حالا آموزش میبینن، تحقیق میکنن، پروژه مشترک انجام میدن. این یکی از ابزارهایی هستش که ما در این شبکه ازش استفاده میکنیم. یکی از کارهای دیگه‌ای که جدیدا در واقع شروعش کردیم این هستش که با NSF های کشورهای مختلف، یعنی بنیادهای ملی کشورهای مختلف داریم مذاکره میکنیم که منابعی رو تخصیص بدن برای پروژه های مشترک، گرنت در واقع پروژه های مشترک تعریف میکنیم. اگر حداقل 2 دانشمند از 2 کشور اسلامی در یک موضوعی که پروپوزالشون میدن به تصویب میگیرن با هم دیگه همکاری داشته باشن، منابعی رو در واقع میدادیم با کمک NSF های کشورهای مختلف تخصیص میدیم که در واقع این کمک میکنه به اینکه همکاری بین کشورهای اسلامی با در واقع تقویت بشه. اینا برنامه‌هایی هستش که ما خارج از رویداد داریم دنبال میکنیم. حالا برنامه‌های دیگه‌ای هم داریم چون فعالیت‌های بنیاد فرا محدود به استه و جایزه مصطفی نمیشه. ما در رده‌های سنی مختلف و برای مخاطبین مختلف برنامه‌های متنوعی داریم. حالا الان چون در واقع تمرکز گفتگو رو اسکیپ هست، من دارم بیشتر وقت به اسکیپ بازی کنم.
به هر حال آقای مهندس، تمام این فعالیت ها، تمام این نشست ها، تمام مقالاتی که ارائه میشه، راهکارهایی که ارائه میشه در حوزه‌ای که شما اشاره فرمودید، همه قابل تحسینه، به خصوص اینکه جهان اسلام رو در بر بگیره و میتونه یک قطب قدرتمند رو تشکیل بده. خیلی تشکر میکنم از توضیحاتی که اشاره فرمودید و پاسخگوی سوال های ما بودید. اگر که مطلبی باقی مانده از شما بشنویم، بیش از این مصدقات نشیم. متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده و بنیاد مصطفی قرار دادید. من فقط میخوام این نکته رو اضافه بکنم که خب رویداد ما در واقع 8 و 9 و 10 مهر ماه همین امسال انشاءالله در اصفهان و حالا شهرهای دیگه برگزار میشه. اگر عزیزان به سایت استپ مراجعه بکنن میتونن ثبت نام بکنن، هم از جزئیات برنامه آگاه بشن و هم در بخشایی که علاقه دارن ثبت نام بکنن و حضور پیدا کنن.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از زحماتتون جناب آقای مهندس غلام حسین البایی، مدیر توسعه همکاری های بنیاد علم و فناوری مصطفی. با شما خداحافظی میکنم با آرزوی موفقیت. ساعت 9:30 دقیقه است، اما گفتگوی دیگری داریم که حتما ازتون دعوت میکنم شنونده باشید.